که همراه رادیو گفتگو هستید، آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما دوستان خوبمون و دعوت میکنیم همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید. همکارانم آماده هستن تا گفتگوی اقتصادی رو تا چند لحظه دیگه با اعلام ساعت 14:30 تقدیمتون کنن. درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز. گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما به صورت زنده و مستقیم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
دانش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم است.
گفتگوی اقتصادی.
در اغلب کشورها کشاورزی سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می کند. در کشور ما ایران با عنایت به ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشاورزی می تواند از ارزش افزوده و توسعه اقتصادی نقش ایفا کند. مزیت های نسبی کشاورزی به منظور توسعه اقتصادی در کشور کدامند؟ مهمترین موانع و چالش ها به منظور بالفعل کردن استعدادهای کشاورزی چیست؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. استفاده حداکثری از ظرفیت کشاورزی در کشور و سهم قابل توجه آن در سرمایه گذاری و ریل‌گذاری راهبرد بنیان از سوی سازمان‌های سیاست‌گذار. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز دوشنبه 13 اسفند ماه از فصل سرد زمستان 1403 برابر با دوم ماه مبارک رمضان 1446 با افتخار در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. امروز هم در تداوم روزهای اخیر شاهد هوای صاف، آفتابی و سالم هستیم. امیدوارم در دومین روز از ماه مبارک رمضان روز خوبی رو در نهایت صحت و سلامت آغاز کرده باشید. عرض کنم خدمت شما دوستان شنونده، موضوع برنامه امروز گفتگوی اقتصادی تحقق رشد 8% اقتصاد در بخش کشاورزی است. هدف گذاری رشد اقتصادی 8% در ایران به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی مطرح شده. هرچند این هدف در شرایطی بیان میشه که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت منابع داخلی و تورم بالا مواجه است. تا لحظاتی دیگر با حضور مهمانان گرامی در این خصوص با شما شنوندگان عزیز صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز در خدمت این عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر محمد شفیع ملک‌زاده، مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران، همچنین جناب آقای ولی‌الله آقایارزاده، مشاور عالی اقتصادی سازمان نظام مؤسسی کشاورزی و منابع طبیعی. همچنین از طریق خط تلفن هم در خدمت جناب آقای دکتر محمد خالدی، مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هستیم. خیلی متشکرم شما دو بزرگوار که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. خیلی متشکر. من قبل از این که شما لطف کنید و بیان موضوع بکنید، من خدمت دوستان شنونده بگم که در ارتباط با این موضوع و دیگر موضوعات اگر نظر و صحبتی دارید، لطف کنید با سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 3035 و شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035 با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو مطرح بفرمایید. خب لطف کنید خودتون رو معرفی کنید، یعنی معرفی که من کردم شما اصرار محبت کنید یک صحبت کوتاهی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، میهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه کشاورزان و دامداران زحمتکش در خدمت شما هست.
شما جناب دکتر
زنده باشید. جناب انیسی، خدمت شما، مردم بزرگ ایران و شنوندگان محترم برنامه شما سلام و عرض ادب دارم و تبریک حلول ماه مبارک رمضان رو. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو بتوانیم داشته باشیم در خدمت شما و مردم عزیزمان.
خیلی متشکر. خب از شما شروع بکنیم جناب دکتر. لازمه یه تغییر رشد 8% اقتصاد، در واقع باید بگیم تغییر فضای اقتصاد دستوری، در این مورد نظرتون چیه؟
خواهش میکنم. اتفاقا به نظرم موضوع خوبی است، به دلیل اینکه ما امروز یکی از بزرگترین چالش‌های جهان رو داریم به نام تأمین زنجیره غذایی. تأمین زنجیره غذایی محقق نمیگردد مگر اینکه ما بتوانیم در موضوعات کلی به خودکفایی برسیم، کما اینکه من امروز در خصوص رشد 8% بحث دارم، چرا که خود مقام معظم رهبری هم نظرشون در خصوص رشد در واقع کشاورزی، تولید ناخالص کشاورزی بالای 13% بوده، ولی این چکشکاری در مجلس به 8.3% رسیده. خب حالا بیایم، ایرادی نداره بررسی کنیم ببینیم که برای اینکه ما به رشد 8% برسیم، با وجودی که در سال 1402 ما رشد ناخالصمون در کشاورزی نتوانست رقم بالای 4% رو به دست بیاره، چه کاری باید انجام بدیم که بتوانیم به این مهم دست پیدا بکنیم. مسئله ای که حائز اهمیت هستش، من سعی میکنم به صورت تیتروار عرض بکنم، بعد در خدمت جناب آقای مهندس شفیع‌زاده خواهیم بود و جناب آقای دکتر خالدی که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. یک، تناوب زراعی، همون الگوی کشت، آیا در سال 403 محقق شد یا نه؟ کشت مخلوطی یا ترکیبی، چیزی که بسیار برای ما مهم هستش، کشتی که میتونه به صورت ترکیبی اتفاق بیفته. من مثال میزنم، ما شالیزارهامون یک کشت انجام میشه، کشت دومش خالی میمونه، ما آیا در اونها از کشت دوم استفاده میکنیم؟ به عنوان مثال تولید علوفه یا همون نخود علوفه‌ای، عدس علوفه‌ای و موضوعات اینچنینی. سه، استفاده از ارقام زراعی و باقی پربازده، آیا به این هدف دست پیدا کردیم؟ اگه پیدا کردیم داریم انجامش میدیم یا نه؟ 4، رعایت تناسب زراعی، سازگاری بذر با منطقه، ما بذر مناطق سردسیری داریم، بذر مناطق گرمسیری داریم، در سموم همین شکل رو داریم، آیا این اتفاق داره رقم میخوره؟ اگه رقم میخوره بازدهمون چقدر بوده؟ 5. مدیریت حاصل خیزی خاک، کاری که مؤسسه آب و خاک داره انجام میده، بحث آزمایشاتی که انجام میده، آیا این مهم دست پیدا کردیم بهش؟ 6. مکانیزاسیون، چیزی که شاید مهمترین قسمت گفتگوی ما امروز در این خصوص خواهد بود که ما هنوز نتوانستیم از کشاورزی سنتی خارج شویم و به سمت کشاورزی مدرن و پیشرفته برویم. اگر رفتیم چقدر کمک کرده؟
بطور دکتر تا حد این اتفاق افتاده، ولی اشاره مهمی کردید، بس اون آمایش سرزمین، بس الگوی کشت میتونه ما رو بیشتر این هدف
سه تا دیگه موضوع داریم که بعد من در واقع در خدمتتون خواهم بود. 7. آبیاری. سالهاست ما در خصوص آبیاری بحث داریم که آیا آبیاریمون در واقع اصلاح شده به اون نقطه‌ای که ما هدر رفت آب نداشته باشیم، آبیاری غرقابی و آبیاری آبفشانی درست انجام شده. 8. مدیریت آفات و بیماری‌ها.
8.
9. کشاورزی دقیق. 10. ادغام درختان. آیا اصلاح ادغام درختانمون رو داشتیم؟ من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر. عرضم بزرگتون این بحث تحقق رشد 8% اقتصاد مورد توجه مقام معظم رهبری هم بوده و حالا میخواییم صحبتهایشون رو بشنویم.
وقتی گفته میشه در سیاست ها مثلا فرض کنید رشد 8% اقتصاد کشور، یه عده حرفایی میزنن که معناش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعالان اقتصادی رئیس جمهور رفت، اونجا فعالان اقتصادی گفتن و ثابت کردن و رئیس جمهور حرف اونا رو تکرار کرد، گفتن ما رشد 8% رو میتوانیم تامین کنیم بدون احتیاج به خارج. بنابراین ما در همه زمینه‌ها باید امیدوار باشیم، منتها امیدواری بدون تلاش معنی نداره. امیدوار باشیم و تلاش کنیم، امیدوار باشیم و به لوازم پیشرفت عمل کنیم، امیدوار باشیم و بدانیم چی میخواهیم و دنبال چی هستیم و چگونه باید به دنبال او حرکت بکنیم.
خب صحبت‌های مقام معظم رهبری رو شنیدیم. حالا جناب دکتر شما بسی که بعضی موارد رو قرار بود تکمیل بفرمایید، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یک جمله میگم و بعد در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خواهیم بود.
ممنونم.
حضرت آقا امسال رو نامگذاری کردم به نام جهش تولید با مشارکت مردم.
بله.
جهش تولید در بزرگترین وزارتخانه به نظر من کشورمان که وزارت جهاد کشاورزی است محقق می شود با حضور مردم. چطور ما می توانیم 8% رو محقق بکنیم در کنار مردم؟ در واقع باز هم این موضوع 5 بند داره که این 5 بند قابل بررسی است. شرایط رشد 8%: 1. فرصت‌های سرمایه گذاری. 2. برنامه ریزی دقیق صادرات و واردات کالاهای اساسی زنجیره غذایی. 3. برنامه ریزی تولیدات محصول، باز هم الگوی کشت. 4. مشوق‌های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی. 5. رفع چالش‌های سرمایه گذاری برای فعالان بخش خصوصی. مطلبی که باز هم فرمایشات مقام معظم رهبری است، اجازه میگیرم و وام میگیرم از حضرت آقا، اون جایی که حضرت آقا میفرمایند فعال بخش خصوصی رو مثل یک رزمنده ببینید. ما اگر فعالان بخش خصوصی کشاورزی رو که وقتی میگوییم کشاورزی، زیر مجموعش میشه زنجیره غذایی، یعنی دامپروری، طیور، آبزیان، زراعت، باغبانی و تمام اینها، ما اگر فعالان بخش خصوصی رو بیاریم پای کار، که پای کار هستن، مردم بزرگ ایران همیشه در تمام عرصه‌ها حضور داشتن، و اجازه بدیم که فعالان بخش خصوصی کشاورزی در این مسیر گام درست بردارن، قطعاً ما رشد 8% رو رد خواهیم کرد. اجازه بدید یک مطلبی رو بگم.
بفهمید.
ما در سال گذشته رشد 4% رو داشتیم. در طبق آمار در 6 ماهه ابتدایی سال ما رشد مازاد 3% رو بهش دست یافتیم، یعنی رشدمون 7% رو رد کرده.
بله.
و قطعاً اگه آمار 6 ماهه دوم رو بگیریم، ما توانسته ایم در زنجیره غذایی کشورمون رشد 8% رو بهش دست پیدا بکنیم. و مسئله کاهز اهمیته، سفره مردم، معیشت مردم. ما امروز در موضوع رشد 8% تولیدات کشاورزی مسئله ایست که با زنجیره غذایی کار داریم، پس در این خصوص کوتاهی قابل پذیرش
نیست.
در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون. به هر حال تأکید روی بحث الگوی کشت خیلی مهمه که ما داریم کشاورزی میکنیم، باید فکر کنیم در چه منطقه‌ای چه محصولی رو بکاریم که هم صرفه اقتصادی داشته باشه، هم در امنیت غذایی مؤثر باشه، که البته در واقع اقداماتی شده ولی هنوز به اون مرحله‌ای که بدونیم در به اصطلاح چه محصولی رو بکاریم که هم صرفه اقتصادی داشته باشه هم مطابق با شرایط منطقه باشه، شاید هنوز هم یه مقدار فاصله داریم. حالا میخوام از جناب دکتر ملکزاده خواهش بکنم در این مورد اشاره بکنن که اگر بخوایم اقتصاد پیشبینی پذیر داشته باشیم، یعنی از قبل پیشبینی بکنیم، یکی از شاخصاش اینه که تصمیمات به درستی اتخاذ بشه و عملیاتی و اجرایی بشه. چقدر این اتفاق افتاده با توجه به نوع مسئولیتی که شما در اتاق اصناف دارید؟
خب به نام خدا با عرض سلام مجدد و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه هموطنان عزیز حضور شما عارضم. ما با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلی که امروز در بخش کشاورزی داریم، بد نیست چالش ها و مسائل و مشکلات در کنارش رو هم ببینیم. اینکه بیایم همه چی رو بگیم گل و بلبل و بهبه و چهچه و میشد و با شعار و اینا، کار درست نمیشه. عرضم به خدمت شما، واقعا تاریخ ثابت کرده کشور ما یک کشوری که با یک تنوع بسیار بالای اقلیمی و گیاهی که داریم، ظرفیت‌های بسیار بالایی وجود داره که در اکثر محصولات ما میتونیم به خودکفایی برسیم و نیازی به واردات نداشته باشیم که بخوایم ارز کشور رو خارج بکنیم، اشتغال کشورمون رو به هم بزنیم و خیلی از مسائل دیگه که قطعاً بتونیم به رشد 8% برسیم، کما اینکه سالها هم نشان داده شده با رشد مثبتی که در بخش کشاورزی بوده ما حداقل تونستیم رشد منفی سایر بخش‌ها رو به خنسا برسونیم، یعنی صفر. ما تو خیلی از بخش‌ها مثل صنعت و بخش‌های دیگه واقعاً رشدمون منفی بود در خیلی از سالها، ولی رشد بالای 5-6% بخش کشاورزی بود که ما از این منفی در اومدیم.
در واقع بخش کشاورزی بخشیه که اگر روش توجه بشه،
حالا میخوام
در سطح جهان میتونیم بیشتر خودمون معرفی بکنیم.
100%.
الان شما اشاره فرمودید خداوند این نعمت رو به ما داده که در جای جای کشورمون امکان کشت محصولات مختلف داریم. حالا باقی زراعی،
بله، دام و حتی
بله
صنایع و چیزای دیگه.
بله.
در تمامی بخشا، بله، شیلات، مخصوصا شیلات که واقعا ظرفیت بسیار بالایی توی کشور وجود داره. و همینطور که اطلاع دارید ما در حالا بحث بی‌آبی هست، اما ما حداقل در طول سال بیش از 400 میلیارد متر مکعب بارش و نزولات جوی داریم، ولی کمتر از 80-90 میلیارد اونو داریم میاریم توی دشت‌هایی که میتونیم ازش استفاده بکنیم و خیلی از اینا داره هرز میره، به دریا ریخته میشه و در جاهایی که قابل استفاده نیست و مسائلی که باعث میشه تمام دریاچه‌های ما و خیلی از تالاب‌ها خشک بشه و نهایتاً ما به یک بحرانی برسیم که حتی در آب آشامیدنی بعضی از مناطق هم مشکل داشته باشیم. اینا برمیگرده متأسفانه به همون مدیریتی که نتونستیم تا الان این مسائل و مشکلات و چالش‌ها رو به حداقل برسونیم.
حتی جناب ملکزاده راجع به سیل هم اگه بخوایم بگیم،
بله،
ما بتونیم مواردی که سیل میاد این در واقع چالش رو تبدیل به فرصت
بکنیم. بله, بله.
خیلی میشه این در واقع مشکل کم آبی بی آبی رو تا حدی حل کرد.
این عرایض بنده که شما هم تکمیل فرمودید بحث ظرفیتیه که توی کشور وجود داره و این به ما ثابت میکنه که میتونیم حتی از 8% هم
فراتر
بریم. ولی در کنارش چالش ها. شما مخصوصا سه تاشو خوب بیان فرمودید. یکی خوب بحث تحریم ها هست. بحث تورمی که
بله.
تو کشور وجود داره و متاسفانه سال هاست که ما با تورم بالای 40% مخصوصا در بخش کشاورزی که دوچندان بیشتر هست و همه هم شاهدش هستن
بله.
و کمبود منابع مالی که در داخل داریم متاسفانه. و امروز مهمتر از همه پایداری تولید کننده است که توی کشور ما نه تنها در یک دولت یا حکومت، در همه دولت ها و حکومت ها به تولید کننده اهمیت داده نشده، توجه جدی نشده. یعنی امروز حتی یک کشاورز ما با این ارزشش توی کشور که تأمین کننده امنیت غذایی کشور هست و آسیب پذیرترین قشر جامعه هست، اینقدر بیتوجه بهش بودیم که امروز از حداقل حقوق قانونی خودش تو جامعه محرومه. شما میبینی امروز یک کشاورز با این شرایط 80-90 سالگی داره با عصا توی مزرعهش تو دامداریش کار میکنه، اصلا نمیدونه بیمه چیه، مزایای بیمه چیه، از کار افتادگی چیه، بازنشستگی چیه. هیچ وقت این چیزا رو ندیدیم، به هیچ عنوان نگاه نکردیم محصولیو که داره تولید میکنه و ما قرار بوده دانشو بیاریم به بخش کشاورزی و یک کشاورزی معیشتی و سنتی رو تبدیل به یک کشاورزی اقتصادی و مکانیزه بکنیم. کجای کاریم؟ ما هنوز کشاورزیمون بالای 70-80% سنتیه، فقط داریم شعار میدیم. ضعف بزرگ ما امروز تو بخش کشاورزی نداشتن بانک اطلاعاتی دقیقه. شما تا بانک اطلاعاتی دقیق نداشته باشی کجا میتونی برنامه ریزی کنی؟ کجا سیاست گذاری میتونی داشته باشی؟ امروز هر کسی در بخش کشاورزی ادعا بکنه که من بانک آماری دقیق دارم که امروز بر اساس خود اظهاری داره جمع آوری میشه، کذب محضه.
رو آمار خیلی میتونه مهم باشه، ولی البته آقای دکتر بعد توضیح بدم. به هر حال درسته که هنوز ما بخشی از فعالیتمون کشاورزی سنتیه، ولی یه جاهایی هم واقعا این کشاورزی در واقع صنعتی یا اصلا کشاورزان جوان و تحصیل کرده هم داریم.
داریم، خیلی کمه نسبت به کل. شما بخواید حساب کنید چند درصد؟
بله.
این ما باید یه کاری بکنیم که حداقل بالای 70-80% به این مرحله برسیم. مگه کشورهایی که امروز پیشرفته شدن تو بخش کشاورزی و بهترین و مرفه‌ترین قشر اون جامعه میشه کشاورز؟
بله.
کشاورزی که حتی هزینه های دولت رو تأمین میکنه، اونا چی کار کردن؟ اونا اومدن واقعا کار کردن، به درستی دانش آوردن تو بخش کشاورزی، ولی ما چی کار کردیم؟ من کشاورز امروز دارم عرض میکنم 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش که همون عمل کرده داشتم، الان شاید با 1% خیلی کمتر دارم همون کار رو انجام میدم.
بعد کشاورزانی هم که تولید بالا دارن شرایطشون فرق میکنه، یعنی
بله.
مسئول محل فعالیتشون، امکاناتی که
دارن،
اینا
محدوده، اینا بله. میزانش کمه. ما مشکل اساسی که امروز داریم تو کشور رنج ببریم خرده مالکی و خرده پایی هست. مگه چقدر ما کشاورز به حساب با
زراعت
وسیع و پیشرفته داریم؟ معمولاً میدونید که الان
اکثریت کشاورزانی هن که این امکانات رو شاید کمتر
بله داره. ما بالای 55% کشاورزامون امروز زیر 2 هکتار زمین دارن.
بله.
زیر 2 هکتار. امروز شما با 2 هکتار زمین زراعت میخوای چی کار بکنی؟ اینا رو ما باید برنامه براش داشته باشیم. از این خرده مالکی بیایم بیرون، از سنتی بیایم بیرون، کشاورزی
زمینا یک پارچه بشه
بله زمینا یک اینا بکنی. یک سری مسائل، ولی اون که عرض کردم شما داده نداشته باشی واقعا این آمایش سرزمین رو میتونی انجام بدی؟ الگوی کشت رو میتونی براش برنامه داشته باشی؟ داده میخواد اینا. امروز وزارت جهاد کشاورزی بیشترین چیزی که روش داره مانور میده سامانی پهنه بندی است. سامانی پهنه بندی خود مسئول آیتی وزارت خونه 10 بار بنده تو جلسه بودم ادعا میکنه بالای 70% خطا داره. چیزی بله. که خودشون دارن اینو میگن، ما چه انتظاری داریم که امروز داده درست داشته باشیم؟ با این داده میخوایم آمایش سرزمین رو انجام بدیم؟ الگوی کشتی که شما تا اطلاعات دقیق نداشته باشی
بله.
امروز شما ظرفیت یک منطقه رو ندونی، میزان بهره بردارش رو ندونی، نوع بهره برداری رو اطلاع نداشته باشی. عرضم به خدمت شما از این ور مسائل دیگه، نهاده هامون به چه شکل داره مصرف میشه، اینا مسائلی هست که ما باید ببینیم. وگرنه بله، تحریم ها جای خودش، تورم جای خودش، منابع داخلی. شما مهمتر از هر چیز اینه که به بخش کشاورزی توجه داشته باشی، به تولید کنندت توجه داشته باشی که این تولید کننده پایدار بمونه. امروز ما داریم ادعا میکنیم که همه این مسائل رو داریم، کشاورز میره یک سال زحمت میکشه بعد نداریم پولشو بهش بدیم، پول محصولشو از اون ورم بهش تحمیل میکنیم، تو نه حق فروش محصولتو داری، نه حق صادرات داری، حق هیچ کاری نداری، محصولتو باید بیاری به من بدی و حق تعیین قیمت هم نداری، یعنی دخالت تو تعیین قیمت هم نباید بکنی و هر قیمتی که ما گفتیم شما باید بدی به ما. کشاورز ازش محصول و زیر قیمت خرید میکنیم، قیمت پول محصولش هم تا 5-6 ماه بهش پرداخت نمیکنیم. و یا بیمه محصولات کشاورزی، امرو بیمه محصولات کشاورزی اطلاع دارید تو بخش کشاورزی چه کیفیتی داره؟ آیا واقعا جوابگوست؟ همین الان که من خدمت شما عرض میکنم، تو همین هفته، تو همین دو سه روز گذشته، بیش از 20 استان ما تمام محصولات کشاورزی نابود شده از سرمازدگی. کی میخواد اینا رو
خسارت رو اگر بدن خیلی دیرهنگان
نه میدن. مثلا محصولاتی نه. مثل سیفیجات داریم که واقعا نیازم بوده توی مملکت، این محصولات بیمه هم نمیشن متاسفانه. اینا جز محصولات اساسی حساب نمیاد که بیمه‌شون میگه. الان آقا هست رفته مثلا 5 هکتار 10 هکتار گوجه فرنگی محصولات دیگه کاشته، سرما اینو کامل خوش کرده، یعنی 7-8-10 میلیارد هزینه کرده، الان هیچی، نه بیمه است، این کشاورز ورشکسته میشه، فردا دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه.
بله جناب دکتر، به هر حال موانع زیاده و به هر حال یه جاهای حرکتایی شده، همین بحث بیمه که فرمودید، ولی به هر حال کافی و کامل نیست. و حالا باید بریم به دنبال راهکارها. حالا قبل از اینکه موضوع ادامه بدیم، من میخوام از جناب دکتر خواهش بکنم که راجع به مشکلات بخش خصوصی که همون کشاورزان هستن در ارتباط با بخشنامه های متعدد صحبت بکنید. اینقدر گاهی این بخشنامه ها زیاد میشه که این دوستان بخش خصوصی مشکل پیدا میکنن.
قطعا همین جور هستش، من فرمایش شما رو تایید میکنم. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر ملکزاده، مطالب کامل به جا و درستی هستش. بحث امروز ما، من میخوام مطالب حضرت عالی رو از یه جایی شروع بکنم که بتوانیم به اون نقطه برسیم. باید. اول باید برای خود ما جا بیفتد چرا رشد 8% و حتی بالاتر کشاورزی مهم است. باز هم عرض میکنم به دلیل زنجیره غذایی بودن این موضوعه. حالا چرا تو در جهان امروز این مهم شده؟ امروز زنجیره غذایی در جهان از تولید سلاح و موشک مهمتر هستش و هر کشوری بتواند در خصوص تولید زنجیره غذایی کشور خودش به خودکفایی برسه، حداقل خودکفایی، یعنی شما بتوانید بین 70-80% محصولات مصرفی غذایی کشور خودتون رو خودتون تولید بکنید. چرا حائز اهمیت جناب آقای انیسی؟ مردم عزیز ایران، یک، به دلیل روند افزایش جمعیت جهان.
من.
ما در جهان مهمیت. گلوله نمیخوریم، موشک نمیخوریم، زنجیره غذایی نیازه، باید غذا بخوریم. وقتی جمعیت جهان داره رو به رشد میره، هر کشوری سعی میکنه از ظرفیت‌های جهان برای تأمین زنجیره غذایی خودش استفاده بکنه
و امنیت غذایی کشور
کشورش چیزی که مهم است. میرسیم به این نقطه که امروز تمام کشورهایی که قدرتی دارن وارد فضای کشاورزی فراسرزمینی شدن.
بله.
چرا؟ که خودشون دیگه ظرفیتی ندارن در کشورشون.
و اتفاقا حرکت خوبی هم هست جناب دکتر، بعد نیست اینو بگیم برای شنوندگان عزیز، وقتی شما مثلا محصولی رو در اینجا میخواین کشت بکنید که نیاز آبی زیاد داره و از طرفی شما مشکل کم بود آب دارید، این بهتره در جای دیگه تولید بشه و وارد بشه به کشور.
الان عرض میکنم چرا کشاورزی فراسرزمینی. دو تا موضوع احصا میشود در کشاورزی فراسرزمینی. یک، حفظ آب مجازی کشور.
بعد
در تمام دنیا به دلیل کمبود آب که جناب آقای دکتر ملکزاده هم فرمودن. دو، استفاده از ظرفیت‌های دستمزدی پایین. کشور ما هم شروع کرده. ما در کشور غنا امروز کشاورزی فراسرزمینی داریم انجام می‌دهیم. در کشور تانزانیا با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب دکتر نوری قراردادی بسته شده. تفاهم نامه‌هایی بسته